بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین و جعلناها رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع وقیل ینفصل من الکواکب شهب تکون رجوما للشیاطین فاما الکواکب انفسها فلیست تزول الا ان یرید الله تعالی افناءها. بحث در اطراف ستارگان آسمان بود. برای ستارگان آسمان در این آیه شریفه دو فائده ذکر شده، یکی فائده زینت که در اطراف اون بحث شد، فائده دیگری مورد بحث امروز هست ان شاء الله. البته راجع به بحث زینت ستارگان در خاطر شریفتون هست که از راغب در مفردات نقل کردیم که زینت ستارگان دو زینت هست، یکی زینت معنوی که درس فرا گرفتن از گردش اونها، از ساختمان اونها، از کار اونها باشه که برای کسانی که از نظر علمی این مباحث ستارگان را کار دارند، برای اونها این خودش بالاترین زینت هست. حرکت اونها، گردش اونها، جای اونها. و زینت دویم همین که جلوه دارند، شکوه و جلال بسیار دلربایی برای صفحه آسمان درست کرده اند که این میشه زینت ظاهری. حالا بحث امروز و جعلناها رجوما للشیاطین، یعنی این ستارگان و کواکب فائده دیگری دارند و اون فائده این هست که به وسیله اونها رجم می شوند شیاطین. یعنی وقتی که شیاطین و جنیان اوج می گیرند و به طرف بالا صعود پیدا می کنند و هدفشون این هست که از مطالب عالم بالا چیزهایی را به دست بیاورند، برای خاطر اینکه ترد بشند از آسمانها، به وسیله اون کواکب رجم می شوند. کلمه رجم مصدر هست، ولی علاوه بر اینکه مصدر هست، اسم برای اون چیزی که با او کسی را یا چیزی را از یه جایی ترد می کنند، اسم اون هم هست. شما مثلا یک کسی را می خواهید از یه جایی با یه سنگ که بهش می زنید تردش بکنید، کار خود شما رجم هست، این معنای مصدریش. خود اون سنگ هم که به واسطه و وسیله او زدید و اون را از اونجا ترد کردید، اسم خود اون هم رجم است. ما یرجم و به، چیزی که به وسیله او رجم میشه. اینجا رجومن همین معنای دویم منظور هست، یعنی کواکب ما یرجم و به هستند، به وسیله اونها شیاطین ترد میشن. اون وقت خلاصه ای از این مطلب این هست که در سابق پیش از اسلام و پیش از ظهور حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه، نقل شده که شیاطین یعنی جنیان اینا اجازه داشته اند، فراهم بوده براشون، صعود می کردند، بالا می رفتند به طرف آسمان ها و همه جای آسمان ها در اختیارشون بوده، آسمان اول و دوم و سوم و به تعبیر قرآن مجید آسمان دنیا و یعنی نزدیکتر به ما و بالاترها، و تماس می گرفتند و مطالبی از اونجا به دست می آوردند. بعد بر می گشتند به زمین، در اختیار کاهنان می گذاردند. کاهنا کسانی بودند که در اثر ریاضت جنی شیطانی مسخرشون بوده، وقت از اونا مطالب می گرفتند، مطالب غیبی. بعد مطالب راست و دروغ دیگه همه چیز مخلوط می کردن کاهنها و در اختیار مردم می گذاشتند و خیلی بازار گرمی داشتند در اثر اینکه بعض مطالب راست در اختیارشون بوده از ناحیه جن و شیاطینی که از آسمان می گرفتند و در اختیار اینا میگذاشتند، دیگه مطالب دروغشون هم بازار داشته، مخلوط بوده دیگه، مردمم که نمیدونستن کدام راست کدام دروغ هست. اینه که مراجعه به کاهنان زیاد بوده، راجع به بعثت رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله هست که کاهنان خبر داده بودند. این درست بوده، اینا گرفته بودند شیاطین و جنیان از عالم بالا، در اختیار کاهنها گذاشته بودند، اونا برای مردم گفته بودند. جریان شق و سوته که اینا دوتا کاهن هستند که طرز بدنشون هم خیلی عجیب بوده، وقت اینها کاهن بودند. حالا غرض اینه که جنیان و شیاطین، که شیطان که در اینجا میگیم همون جنیان منظور هست اینجا، اینا سر و کار داشتن با بالا و مطالبی را می گرفتند. حضرت عیسی ابن مریم که مبعوث شده، از دو قسمت از آسمان محروم شدند. حضرت رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم که مبعوث شدند، اصلا از این که بتونن مطالبی از بالا دیگه اتخاذ بکنند محروم شدند، الا من استرق سمع، مگر اون کسی که خیلی قوی باشه و قدرتمند باشه و بالاخره خودش برسونه به یه جایی بخواد استراق سمع بکنه. استراق یعنی دزدیدن، سمع یعنی مسموع، یعنی خبری که گفته میشه. استراق سمع یعنی مطالبی ملائکت الله بینشون در عالم بالا رد و بدل میشه، گفتگو میشه، اینا گوش میدن اون مطالب را. سمع یعنی اون مسموعات ملائکه، گفته ها و سخنان اونها را میگرفتند، اما به استراق به شکل دزدی و پنهانی میگرفتند اون اخبار را. بخوان بیگیرند، اگر بخوان بیگیرند، اون وقت شهب، شعله های آتش از ستارگان یا یه قسمتی از خود ستارگان جدا میشه و به طرف اونها پرتاب میشه که بسوزاند اونها را، این عذاب برای اونها از زمان بعثت رسول خدا ارواحنا فداه قرار داده شده و این خودش از عجایب عالم و تاریخ هست که هم تاریخ نقل کرده، بالاتر از تاریخ خود قرآن مجید، که کاهنانی که این همه بازارشون رواج داشت و در اثر ریاضت این مطالب را از جنیان می گرفتند و جنیان هم اوج می گرفتند و مطالبی را به دست می آوردند، اما وقتی که رسول خدا مبعوث شد یه مرتبه این راه بسته شد، هیچ راهی برای خاطر این که بیا اونا بتونن مطالبی را به دست بیارن ندارند و نداشتند، و این برای خاطر اینه که وحی هیچ احتمال خطا، احتمال گفتار جنیان و شیاطین دیگه درش نباشه، صرفا وحیی که به رسول خدا میاد از همه جوانب محفوظ باشه، اطمینان بخش باشه بیشتر. این یک سرگذشت خلاصه ای از این جریان هست که آیات شریفه ای راجع به این جهات بحث داره که فهرستوار عرض می کنم در نظر داشته باشید. یکی آیه شریفه 18 از سوره مبارکه هجر، اونجا می فرماید که بله ممکن از 16 مثلا 15 شروع میشه تا میرسه به 18 اینها، ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. این آسمان را حفظ کردیم از شیاطین، نمیتونن دسترسی پیدا کنند مگر شیطانی که استراق سمع بکنه، یعنی بره اونجا بخواد گوش بده یه مطلبی بیگیره و فرار کنه، که فاتبعه شهاب مبین، که به دنبال او یک تیر شهاب میاد و بهش بر میخوره، اصابه میکنه، آتشش میزنن مثلا از بینش میبره یا هرچه، که فاتبعه شهاب مبین. این یک آیه شریفه. آیه شریفه دیگر در سوره مبارکه صافات، اون اوائل سوره مبارکه صافات است، آیه 5، 6، 7 و این آیات یا 6 و 7، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظم من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب. اینا نمیتونن گوش بدن به مطالب عالم بالا، از هر طرف تیر بهشون زده میشه. الا دهورم و لهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. آیه همینطور میاد تا میرسه به آیه 10، مگر کسی که به سرعت یه مطلبی رو بخواد بیگیره، خطف الخطفه، بیگیرد یه مطلبی رو با سرعت از اونجا و بدزدد، که به دنبالش شهاب ثاقب و تیر شهابی که میخوره به او به دنبالش میاد. این هم در سوره مبارکه صافات است. در سوره مبارکه جن هم این مباحث هست. در سوره مبارکه جن میفرماید که ظاهرا آیه شریفه 8 و 9 اینجا هست، و انا لمسنا السماء، این مطالبیه که جنیان گفتند به یک دیگر، ما لمس کردیم آسمان را، یعنی رفتیم به طرف بالا، فوجدناها ملعت حرسن شدیدن و شهوبا. وقتی که رفتیم دیدیم که غوغایی هست، آسمان پر از حرس شدید شده، یعنی مأمورینی که خیلی قوی هستند و مواظب هستند که کسی رد نشه. حرسن شدیدن و شهوبا، علاوه بر مأمورین قوی، تیر شهاب از هر طرف و شعله های آتش از هر طرف میاد به طرف ما. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، یعنی جلوتر ما میرفتیم اونجا جاهایی بود می نشستیم و مطالب را می شنیدیم. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. ولی حالا دیگه نمیشه، هر کس بره اونجا از ما شهابی به طرفش میاد که هلاکش کنه و از بینش ببره. این مال وقتی بوده که بعثت رسول خدا ارواح نافداه شروع شده. و انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. حالا غرض اینه که این یه واقعیتی هست که بالای سر ما ملائکت الله که هستند، مطالب غیب رد و بدل میشه و هست، جنیان و شیاطین هم دسترسی داشتند یه مقدار، ولی بعد از زمان بعثت رسول خدا ممنوع شدند، هیچ راهی دیگه ندارند و شهاب به طرف اونها میاد. اینجا البته دیگه در تفاسیر بحث‌های مفصلی پیش آمده که آیا مثلا در پیش از اسلام شهاب نبوده؟ شهاب وقتی که انسان شب خوابیده نگاه میکنه، مخصوصا اگر چراغ نباشه و برق نباشه و هوا تاریک باشه، میبینه که شعله های آتشی مثل این که میاد امتداد داره بعد خاموش میشه، فراوان دیده میشه در جاهای مختلف. ایناش بوده. وقتی که رسول خدا مبعوث شده و شیاطین و جنیان میخوان اوج بگیرند و مطالبی را بگیرند، شهاب به طرف اونها میاد. یا هر وقت شهابی داره میاد، جنی داره بالا میره که مطلبی را بگیره. بیانی که علامه طباطبایی علیه الرحمه دارند اینه که نه، شهاب بوده، این یه جریان طبیعیه که همیشه بوده، اما استفاده از این شهاب برای طرد جنیان، این از زمان بعثت رسول خدا شده. یعنی از زمان بعثت رسول خدا از شهاب استفاده شده برای طرد جنیان، طبق آیات شریفه صریحی که داریم، نه این که هر وقتم یه شهاب و تیر شهاب و شعله آتشی ما در بالا میبینیم حتما یه جنی هم خواسته بره مطالبی را فرا بگیره تردش میکنن. نه، به طور سربسته هست مواردی که جنی بخواد تماس بگیره، شیطانی بخواد صعود بگیره، تردش میکنن. پس شهاب پیش از اسلام بوده، ما نمیخوایم بگیم که فقط در زمان رسول خدا این جریان طبیعی پیدا شده. مطلب دویم، نمیخوایم بگیم هر وقت تیر شهابی هست حتما اون وقتم یک شیطان میخواست بره بالا تردش کردن. نه، به طور مسلم برای ترد شیاطین از گرفتن مطالب بالا استفاده از شهاب میشه. اما حالا همیشه اینطوره؟ نه، بعضی وقتا هست. حالا این آیات رو ملاحظه بفرمایید، اینجا هم بحث شریف مرحوم طبرسی و جعلناها رجوما للشیاطین، یعنی این کواکب فائده دیگرشون اینه که قرار دادیم اونها را رجمها. عرض کردیم اینجا معنای مصدری نداره، معنای ما یرجم و به داره، یعنی تیر میشن، تیرهایی برای شیاطین. بله، من عرض کردم دیگه که اینها جریان هایی هست که حالا یکم بیشتر شرحش عرض میکنیم، گاهی ممکن هست که همون وقت هم جنی میخواسته بره بالا مطلبی بگیره، اما همیشه اینطور نیست. الذین یسترقون السمع، اون شیاطینی که استراق میکنن سمع را، سمع معنای مسموع بگیرید، مسموع یعنی سخن، مطلب، استراق میکنند یعنی میخوان بدزدند، در خفیه و پنهانی یه جای قرار بگیرند، مطلبی رو از عالم بالا بگیرند، این استراق سمعه. اگه دو نفرم دارن اسراری به هم میگن، ما یه طوری گوش بدیم که ما بشنویم اونا نفهمند، اینم اسمش استراق سمعه. حالا استراق سمع شیاطین اینه که برن اونجا مطالب بالا رو بگیرن. خب الذین یسترقون السمع. حالا اینجا یه بحث دیگری هست و اون اینه که آیا خود این کواکب میشن رجم؟ یعنی همینطوری که ظاهر ترجمه آیه هست اینه که میفرماد که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، یا در آیات شریفه دیگر هست به زینت الکواکب، خود کواکب، و جعلناها رجوما للشیاطین، خود این کواکب رجم میشن، یعنی یک کره ای که بیشتر اونها از زمین ما چندین هزار برابر بزرگتر هستند، آیا خود اینها از مداری که دارن جدا میشن به طرف یک جن و شیطان اینطور هست، یا اینکه نه از طرف اونها یه شعله آتش امتداد پیدا میکنه به طرف او، یا یه قسمتی از او جدا میشه به طرف او، این کدامش هست؟ ایشون میفرمان وقیل ینفصل من الکواکب شهب، جدا می شود از کواکب شهب و شعله هایی که تکون و رجوما للشیاطین، اونا رجوم شیاطین هستند، و چون از ستارگان جدا شده، حالا یه قطعه ای از او جدا بشه یا شعله آتشی از او جدا بشه، نه اینکه خود او، چون منشأش اونه نسبت به خودش داده شده. فَأَمَّا الْكَوَاكِبْ أَنْفُسُهَا فَلَيْسَتْ تَزُول، اما این که خود کواکب از مدارشون خارج بشن، از جاشون خارج بشن، فَأَمَّا الْكَوَاكِبْ أَنْفُسُهَا فَلَيْسَتْ تَزُول، اونا زائل نمیشن، یعنی از جای خودشون جدا نمیشن. جای خود ستارگان دو رقم جا میشه براش بیان کرد. در سابق فرض میکردن که آسمان بالا مثل این سقف هست و ستارگان هم مثل چراغایی که حالا ما به سقف ها نصب میکنیم، این رقم به سقف آسمان کوبیده شدن. این هیئت بطلمیوس و گذشتگان این رقم فرض میکردن ستارگان و جاشون را. خب این که باطل شده مسلم اینطور نی، ولی در عین حال ستارگان مدار دارند، یعنی جای گردش معین دارن، این طور نیست که بی نظمی باشه و هر جا مرج باشه و هر ستاره هر جا خاص بره. این که عرض کردیم ستارگان زینت معنوی دارن برای علمای نجوم، یکیش همینه دیگه که مدار خود ستارگان اصل بحث بسیار محتاوریه که این ستارگان با این عظمت به قدر یک سر مو از مدار خودشون، جاهایی که جای چرخش و گردش اونها هست، این تجاوز نکنن، این از عجایب عالم هست. یه وقت من در یه جا خونده ام که ستاره ای هست به قدری بزرگ هست که اگر بیاد در منظومه شمسی ما، تمام منظومه شمسی ما را او خودش به تنها پر میکنه، یعنی زمین بره کنار، خورشید بره کنار، اورانوس، نپتون، زحل، مشتری، اون ستارگان جزئی که در این بینا هستن، اینا همه برن کنار، او وقت اون یک ستاره بیاد جای تمام اینها با تمام فضایی که حالا خالی هست، بین ما و ماه فضای خالی هست، بین ماه و خورشید فضای خالی هست، بین زحل و مشتری، او اگه بیاد هم جای خورشید و زحل و مشتری و زمین و ماه پر میکنه، هم این جای خالی و فضای خالی را. تازه این ستاره کوچیکیشه، اون وقت حجم این ستاره و سنگینی این ستاره هم به قدری هست که اونجا نوشته بود که اگر به قدر یک قطی کبریت از عنصر او جدا بشه و بیارن به کره زمین، به قدر یک قطی کبریت، هیچ جر ثقیلی هنوز بشر نداره که بتونه اون یک قطی کبریت که از اون ستاره گذاشته باشن درش بتونه این را بلند بکنه. این قدر هم سنگینه که به قدر یک قطی کبریتش هنوز ما جر ثقیلی نداریم که او بتونه بلند بکنه. وقت در این حال گردش اینها به قدری در مدار خودشون منظم هست که هیچ تجاوز از جای خودشون نمی کنه. مداری که براشون معینه همونجا در گردش هست تا وقتی که خداوند بخواد از جا خارج بشن، که و اذا الکواکبون تسرت. پس می فرمان که لا تزول الا ان یرید الله افناءها، تا وقتی که خدا بخواد افنا بکنه، ستارگان و عالم را به هم بزنه و فانی بکنه. پس از اینجا هم این نکته به دست آوردیم که نمیخوایم بگیم خود اون ستاره با اون عظمت از جا در میره و دنبال یک جن میفته، شهابی از او جدا میشه، قطعی ولو کوچک از او جدا میشه، هرچی که لازم هست به طرف او. و یک استفاده شهاب این هست از مطالبی که ستاره شناسان بیان کردند، اینه که ستارگان هم پیر میشن، تمام بشه، وقتی که عمرش تمام شد منفجر بشه، بپاشونه از هم، داغون بشه از هم. وقتی که داغون شد و جدای از هم شد، این ذرات و قطعاتش در هوا پراکنده هست. این که ما گاهی در شب میبینیم مثلا از مشرق به مغرب، از مغرب به مشرق، از شمال به جنوب، مثل این که نور ممتدی رد میشه و خاموش میشه، اینا قطعه هایی از ستارگانی ممکنه باشن که متلاشی شدن، اون وقت داغون شده، در هوا پراکنده هستن. اینا وقتی میرسن به اون جایی که هوای زمین هست، چون زمین هواش معینه تا یه مقدار چند کیلومتر هست که بیا تمام میشه، گاز هوا تمام میشه، اینا وقتی که از بالا میان به گاز هوای زمین که میرسن، خدا این گاز هوای زمین رو طوری قرار داده که اونها رو خرد میکنه، اونها رو پاره پاره میکنه، نه پاره پاره بلکه مثل آرد میکنه. و الا اگه این هوا این قدرت را نداشت، اینا همینطور می افتادن به زمین، این چه بر سر زمین در می آمد و خرابی ها می رسوند. ولی طوریه که اینا می شن مثل آرد، وقت آرد ذراتی هست که میاد به طرف زمین. البته بعضی وقتا هست که اینا به قدری بزرگی هستن که هرچه هوا قدرت به خرج می ده نمی تونه اونها را خرد 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 بکنه، ولذا بعضی وقتا قطعات از اینها افتاده در مثلا جنگل‌های سیبری، جنگل‌های جاهای دیگه که در کتاب‌ها ثبت هست، چقدر سوزش، حرقت، آتش، زلزله در اثر اینکه از بس بزرگ هستند اینا نشده که خرد بشن. گاهی میاد اینطوری، گاهی ریگ‌های کوچک مثلا هست. غرض اینه که شهب بوده پیش از اسلام در دوران جاهلیت، حالا هم هست، ولی استفاده این که شیاطین با اونا ترد بشن برای این که نتونن مطالب را از عالم بالا بگیرند، این از زمان رسول خدا شروع شده. این استفاده و بهره از اون وقت علامه طباطبایی علیه الرحمه می فرمان شروع شده است، نه این که نبوده. البته این مطلب ممکنه دیگران هم فرموده باشند، ولیکن حالا از جمله ایشون هستن که فرموده. ان الجبائی، این مطلب جبائی هم که از علما هستند نقل کرده. اون وقت اینجا یه مطلب دیگری هست که توجیه دیگری هم برای خاطر شهب و صعود جنیان و شیاطین به آسمان و آسمان ذکر شده. الان بحث را ما آسمان را همین آسمانی که سماع دنیا دیگه، جای ستارگان که با چشم میبینیم گرفتیم، جنیان اوج میگیرن به همین جا، مطالبی را از همین جا میخوان بگیرن، شهب به طرف اینا پرت میشه و تیر شهاب که اونها را ترد بکنند، طبق ظواهر آیات شریفه که عرض کرد. که علامه طباطبایی علیه الرحمه در سوره مبارکه صافات اونجا دارن کلام فی معنی شهب، اونجا یک جهتش رو حالا ما عرض میکنیم اینه که احتمال دیگری هم هست، احتمال من عرض میکنم و اون اینه که سماع را به معنای این آسمان بالای سر ما که جای ستارگان هست نگیریم، سماع را سماع معنوی بگیریم. اون وقت سماع معنوی یعنی اون جایی که مرکز مطالب عالیه هست و مادی نیست، مجرد هست. اون وقت جنیان میخوان به اون سماع، به اون مرکز معنا و معنوی تماس پیدا کنن و مطالبی را بگیرن، یا سماع را مطالب حق معنا بکنید، مطالب قرآن مجید، مطالب انبیا، اسم اینا سما. او وقت شیاطین میخوان بیان تماس بگیرن با حق، با بیان مطالب باطل خودشون را خلط بکنن با مطالب حق پیغمبران. اون وقت ملائکت الله اونها را به وسیله حق رمی میکنن، به وسیله مطالب حق دور میکنن، از ساحت مطالب حق اونها را دور میکنن تا نتونن فعالیت زیاد داشته باشن. وقت این که جنیان، شیاطین، موجودات خبیث عالم بخوان با معارف حقه، با مطالب صحیح سر و کار پیدا کنن، مشتبه بکنن، اشتباه کاری بکنن، ملائکت الله با حق، با مطالب حق اونها را ترد می کنند، این را به این بیان که در این آیات شریف خوندیم بیان شده باشه، به این شکل بیان شده باشه. این هم یه احتمال هست که علامه طباطبایی علیه الرحمه در اینجا ذکر فرموده اند. ظاهر آیات شریف همونه که عرض کردیم، اما خب اون منافاتی نداره که اونم باشه، یعنی شیاطین هر لحظه و حال میخوان معارف حق را مشتبه بکنن، از مردم دور بکنن، به شکل باطل جلوه بدن، باطل خودشون را داخل او بکنن، ولی همیشه دست غیبی هم در کار هست که شیاطین را از ساحت حق و از ساحت معارف دین و از ساحت قرآن دور میکنن. این هم و حق میشه شهاب، مطلب و برهان حق میشه یه تیر شهاب که به طرف شیطان ها انداخته میشه، یعنی جواب به اونا داده میشه، نمیگذارن اشتباه کارشون به حال خودش باقی بمونه. اینه که دو شکل مطلب بیان شد، راجع به شهب و نزدیک شدن جنیان به آسمان. یه وقت میگیم همین آسمان دنیا، یه وقت میگیم این آسمان معنویات، آسمان حقایق. وقت شهب هم، یه وقت همین شهب را معنا می کنیم که معنای اوله، یه وقت شهب جوابهای حق و برهانهای حق و به هر شکلی که ملائکت الله شیاطین را از حدود حریم حق دور می کنند اونطور معنا می کنیم. از این که در آیات شریفه خیلی از جاها که داریم جن هست، مثلا در سوره جن راجع به جنیان هست و تصریح به جن است و خود اونها هم این را ذکر کردن که انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا و ما سابقا می رفتیم و حالا هر کبره عرشبت که به طرف او تیر انداخته میشه، این ظاهر شده که اینجا شیاطین همون جنیان باشن. ممکنه که هر دو دسته هم باشن، ولی که طبق آیات سوره جن حالا این طور هست. بله آقا، ایمان دیوان همون جنیان هستن، دیو جن است دیگه، دیوان جمعه، دیو جن است. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، و مهیا کردیم برای اونها عذاب سعیر را. نکته ای که غفلت ازش نداشته باشید که مرحوم شعرانی علیه الرحمه چند جاهی توجه دادن، این امر عجیبی که هم تاریخ نقل کرده هم قرآن مجید بالاخره تصریح بهش چند جا داره، اساس خود قرآن مجید هست که برای بعثت رسول خدا این یک تشریف خاص هست که جنیان و شیاطینی که سر و کار داشتن دو مطالب را میگرفتن، این یه مرتبه قطع بشه. این سر و کار کاهنان و بازار اونها همه بسته بشه، به طوری که دیگه مریدهای جنیان نتونن مطالبی دست بیارن، برای خاطر اینکه کسانی که با اونا تعلیماتی میدادن اصلا قطع شده باشه روابط اونها با آسمان به طور کلی. و این یک احترام خاص است برای وحی و مطالب قرآن و معارف عادیه. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، و مهیا کردیم، اعتاد یعنی تهیه کردن، مهیا کردن، آماده کردیم برای اونها عذاب سعیر را، یعنی عذابی که شعله دارد و مشتعل هست. یعنی انا جعلنا مع الکواکب. اینجا عبارت یه طوریه که سرراست نمیشه معنا بکنی مگر این که مع را بیاریم جلو. یه کلمه مع هست، اگه آیون نسخه ای دارن که غیر از اینه که من میخونم به من نشان بدن. اونی که حالا من توجیهش عرض میکنم طبق نسخه خودمون و دو سه تا نسخه دیگه اینه که معه را بیارید بعد از یعنی. یعنی مع انا جعلنا الکواکب رجوما للشیاطین حیعنا لهم و دخرنا لعجلهم عذاب النار. یعنی با این که قرار دادیم کواکب را رجوم برای شیاطین، علاوه بر این حیعنا لهم، علاوه بر این مهیا کردیم برای اونها و دخرنا لعجلهم عذاب النار. اگر نسخه کسی داشته باشه که معه جلوتر از انا و بعد از یعنی باشه او سرراسته، اگر نباشه بهترین طرز عبارت تصحیح کردن همینه که مع را بیاریم جلو. بله؟ بله. و دخرنا لعجلهم عذاب النار المسعرة المشعله. این را مسعره مشعله هم میشه بخونیم، هر دوش درسته، مسعره مشعله یا مسعره مشعله، هر دوش هم معناش یعنی شعلدار، حرارت و شعله دار، عذاب آتشی که اینطور شعله دارد و در امتداد اشتعال داره. بعد یه بحث دیگری را اشاره می کنن، و فی هذا دلالتون علا ان الشیاطین مکلفه. یه بحثی هست که آیا غیر از انسان جنیان هم مکلفند؟ یعنی اونام یه دستورات واجب و حرام و این تکالیف را دارند و عذاب میشن، ثواب دارند. میفرمان از همین جا هم این استفاده میشه، از جاهای بسیاری از قرآن مجید این استفاده میشه، از جمله همین جا که خب و اعتدنا لهم عذاب السعیر، هم در همین دنیا عذاب میشن به وسیله شهب، هم عذاب جهنم برای اونها هست. این معلوم میشه تکلیف دارن، موظف هستن که این کار نکنند، نباید استراق سمع بکنند، ولی ممکنه که گاهی بخوان انجام بدن، عذاب براشون معین هست. این دلیل بر اینه که اونام شعور دارن، فهم دارن، قدرت دارن، تکلیف دارن، مثل انسان یا بالاتر از انسان از جهاتی. و فی هذا دلالتون علی ان الشیاطین مکلفه. آیات شریفه بعد، وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور، تا آخر آیات مبارکاتی که ذکر شده. حالا مباحثی که ایشون ذکر فرمودند، القرائه، قرأ ابو جعفر و الکسائی فسحقن بزمتین والباقون به تخفیف. دو نفر از قراء وقتی که قرائت کردن سحقن خوندن. آخرین آیه شریفه اینه که فاعترفوا بذنبهم فسحقن لأصحاب السعیر. ولی بقیه قراء و اساتید قرائت اونا خوندن فسحقن، که الان قرآن مجید سحقن هست. بحث اختلاف قرائات رو یه وقت عرض کردیم و اون چه هست اینه که فعلا قرائت مسلم نزد مسلمین دیگه فسحقن هست، این شبهی درش نیست. کلام در اینه که اساتید قرائت در سابق رو اون مطالبی که عرض کردیم قرائت دیگری هم داشتن. فسحقن الحجه، سحق و سحق یا سحق و سحق، مثل اونق و اونق، تنب و تنب و نحو ذلک، و کلاهما حسن. یعنی بعضی لغات هستن که اصلا در زبان عرب تنب و تنب، که حالا من یادم رفتن نگاه کنم که در لغت یعنی چه تنب، یا مثلا رعب، رعب و رعب، سحت و سحت، اینا هر دوش در لغت عرب هر دو قرائت را داره. و نحو ذلک و کلاهما حسن، یعنی هر دوش در لغت عرب مستحسنه. ولی البته ما قرآن را عرض کردم که فعلا همون سحقن میخونیم، فسحقن لأصحاب السعیر. اللغه الشهیق، در این آیات شریفه که انشاءالله مورد بحث میشه داریم، اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا، حالا شهیق را باید معنا بکنیم، و هی تفور، اینجا باید فوران را معنا بکنیم. لذا می فرمان الشهیق صوت و تقطیع نفس، شهیق صدای بریدن نفس است. یعنی وقتی انسان نفس میکشه، این گاهی نفس بریده 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 میشه، مثل حالت جان دادن، خدا بر همه ما آسان بکنه، یک کمی نفس میاد تمام میشه. این وقتی تمام میشه یه صدا داره، دوباره یه خورده نفس میاد دوباره قطع میشه، قطع که میشه یه صدا داره. اون صوت و صدایی که از قطع و بریدگی نفس پیدا میشه، اون یه معنای شهیق هست. از شهیق صوت و تقطیع نفس، کن نزد، مثل حالت جان داد. و از اشتد لهیب النار، وقتی که شعله آتش خیلی شدید و سخت باشه، سمع منها ذالک الصوت، یه صوت اینطوری شبیه وقتی که صدای شخصی که داره جان میکنه شنیده میشه، که قطع صدایی میشه، این رقم صدا از شعله آتش شنیده میشه. که انها تطلب الوقود، مثل این که شعله آتش هی میگه هیزم بریزید تو من، هیزم بریزید داخل من. یعنی این صدا مثل اینه که میخواد بگه که هی بریزید، هیزم بریزید، چیزی که من او را آتش بزنم بریزید. که انها، این صوت آتش مثل این که معناش اینه که صدا که داره میده، چه صدایی میخواد بده، چه میخواد بگه؟ تطلب الوقود، درخواست میکنه وقود را. وقود اون چیزایی که هی میرزن داخل شعله تا شعلهش بیشتر بشه، که در آیه شریفه داریم وقود و هنناس و والحجاره، پناه به خدا. قال رعبه، یکی از شعرایی که قولش مثلا نزد عرب حجت است، شعری گفته که شهیق درش هست، حشرج فی الجوف سهیلا او شهق حتی یقال ناهق و ما نهق. حشرجه یعنی خرخر کرد، گوی انسان صدا تو گلوش گیر میکنه که میگن خرخر میکنه، این حشرجه معناش همینه. حشرجه فی الجوف یعنی یه صدای خرخری از باطنش شنیده شد. سهیلا اون صدایی که خرخر کرد باش، یا سهیل بود یعنی مثل صدای قاطر بود، او شهق یا مثل صدایی بود که بهش میگن شهق یعنی صدای قطع نفس، حتی یقال ناهقون به طوری این صدای خرخر کرد تو باطنش رو جوفش که میشد بگی ناهق است. ناهق اسم صدای الاغ هست، یعنی خود الاغ وقتی که صدا بده بهش میگن ناهق، به صداش میگن نهیق. یعنی طوری این صداهای خرخر کرد تو باطن او صدا داد که مثل صدای الاغ بود، مثل صدای مثلا قاطر بود که میشد بگی صدای ناهق هست و ما نهق، و حالی که حالا او صدای الاغ نداشت ولی مثل او بود. منظور این کلمه شهق هست که در این شعر واقع شد. وقیل ان الشهیق فی الصدر و الزفیر فی الحلق. شهیق و زفیر اینا در قرآن مجید همراه هم ذکر شده اند، شهیق و زفیر. فرموده اند بعضیا که شهیق در صدر است، یعنی اون صدایی که از سینه و دل بلند میشه میاد عمیق هست، اون اسم شهیق هست. ولی صدایی که از حلق شروع میشه، ابتدایش از حلق هست، اون اسمش زفیر هست. وقیل ان الشهیق فی الصدر و الزفیر فی الحلق. فرق دیگری هم ذکر شده اونطوری که یادم است، اینه که وقتی انسان نفس میکشه گاهی نفس میاد بالا، بالا آمدن نفس یه صدا داره، گاهی هم انسان صدا را بر میگردونه به داخل. شهیق اون صدایی که انسان نفس داره میکشه و میاد بالا، اون صدایی که نفس میکشه و میاد بالا مخصوصا وقتی دنباله داشته باشد اون اسم شهیقه. ولی وقتی صدا را بخواد ببره پایین، برگردونه به داخل، اونم یه صدای مخصوص داره، اون اسمش زفیر هست. اینا حالا کار بهش داریم که بعدا انشاءالله در آیه شریفه میاد. خب اینم راجع به شهیق. اما وهیه تفور، فور یعنی چه؟ والفور ارتفاع الشیء بالغلیان. فور اینه که یه چیزی در اثر جوشش بیاد بالا، آب میجوشه مثلا تو دیگ، زیرش آتش میاد بالا، این میگیم فور. ارتفاع الشیء بالغلیان، یقال فارت القدر تفورو. عرب فارت القدر که میگه یا تفورو که مضارعش میگه، یعنی آب درش جوش آمده که میاد بالا. و منه الفواره، فوارم از همین جا گرفته شده. فواره یعنی اون دستگاهی که آب را میده بالا، آب با فشار میره بالا. چرا به اون میگن فواره؟ لرتفاعها بالما، چون آب را میده بالا. این باء بالما باء تعدیه هست، ارتفاع را متعدی میکنه، یعنی بالا میده آب را. این تو معنا میکنیم ارتفاع الغلیان، مثل وقتی که جوش اومده باشه میاد بالا، اینجام دستگاهی آب را ایتو میفرسته بالا. و منه فارد دم، عرب بعض وقتا میگه خون فوران کرد، یعنی زد بالا، جوشید و اومد بالا. و فار الماء من الارض، یا اینکه آب از زمین فوران کرد. در جریان حضرت نوح سلام الله علیه داریم و فار تنور، تنوری که در مسجد کوفه بوده، اونجا اولین وقتی که میخواست آب شروع بشه از زمین بیاد، از اونجا فوران کرد و به شکل فواره زد بالا و فارت تنور. خب این هم کلمه فاره. بعد در آیه شریفه داریم که فسحقن لأصحاب السعیر. حالا سحق یعنی چه؟ و سحق البعد، دور شدن از چیزی اسمش سحق است. اون وقت این که در آیه شریفه داریم فسحقن، این مفعول مطلق هست، مفعول مطلقی هست از باب افعال، هم خودش از باب افعال هم فعلش از باب افعال. اصلش این بوده که اسحقهم الله اسحاقا، از باب افعال. چیزی که هست گاهی مصدرش رو از ثلاثی مجرد ذکر میکنن، یعنی میگن اسحقهم الله سحقا، مفعول مطلق رو از ثلاثی مجرد میگذرن پهلوی فعل مزید و فیه، هر دوش داریم، اسحقهم الله اسحاقا و سحقا، ای الزمهم الله سحقا عن الخير. معناش یعنی چه؟ سحقا یعنی خدا به اونها چسبانید، به اونها متصل کرد بعد از خیر را. الزمهم یعنی این به اونها چسبان، همیشه همراه اونها قرار داد. الزمهم الله سحقا یعنی همیشه سحق همراهشونه. سحق یعنی چه؟ سحقن عن الخیر یعنی بعدن عن الخیر، اینا را یه طوری قرار داده که همیشه از خیر و سعادت دور باشن. فسحقن لأصحاب السعیر، فجاء المصدر على غیر لفظه. حالا مصدر یعنی مفعول مطلقمون، یعنی اصلش اینه که باب افعال باشه، هم فعلش هم مصدرش، ولی که حالا در بین عرب و در قرآن مجید یک کلمه سحقن گفته میشه که همه اونا همراه داره. کما قال والله انبتکم من الارض نباتا، در آیه شریفه داریم که انبتکم باب افعال ولی مفعول مطلقش ثلاثی مجرد نباتا، وهاد این که رو جریان عادی ما میگیم انبتکم من الارض انباتا، ولی که در بین عرب این داریم که قرآن مجید هم ذکر فرموده انبتکم من الارض نباتا. و تقدیره فاسحقهم اسحاقا، این طور میشه اصلش، یعنی خدا دور کرد اونها رو از خیر و سعادت، دور کردن ممتازی. خب و اما سحقته سحقا فمعناه باعدته به تفریق. کلمه سحق وقتی که از باب افعال باشه این معنایی داره که برایش ذکر کردیم، ولی اگه خود ثلاثی مجردش را بخوایم معنا بکنیم، ثلاثی مجردش اینه که یه جسمی را بکوبن خردش بکنن، وقتی که این اجزایش از هم متلاشی میشه، تلاشی که پیدا میشه این اسمش سحقه، چون اجزایش از هم دور میشن. اینه که میفرمان که و اما سحقته سحقن یا سحقن فمعناه باعدته به تفریق انحال اجتماعه، یعنی دور کردم او را به وسیله تفریق و داغون کردن و پاشیدن اجزایش از همدیگه از حال اجتماع، یعنی او حال اجتماعی که داشت، یک کره ای مثلا یه جسمی از هم بپاشونیم یا از هم جدا میشن دیگه، از حال اجتماع جدا میشن، این سحق ثلاثی مجردشه. حتی سار کل غبار، به طوری بکوبن که بشه مثل غبار. این معانی لغوی آیات شریفه، تا انشاءالله برسیم به معنا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.